ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. ایران قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد. گفتگوهای هسته‌ای با نشست مشترک ایران و مذاکره کنندگان ارشد گروه 5+1 ادامه یافت. هفته آینده 4 وزیر دولت حسن روحانی در صحن علنی و کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی قرار است حضور یابند. درود شنوندگان ارجمند. ساعتی پیش جام جهانی کشتی فرنگی که به میزبانی تهران برگزار شد با قهرمانی ایران پایان یافت. حریف ایران در فینال تیم روسیه بود که با 6 باخت و 2 برد به مقام دوم رسید. در این دوره از جام جهانی کشتی فرنگی تیم‌های 10 کشور شرکت داشتند. دوره 4 مذاکرات هسته‌ای بعد از ظهر امروز با نشست مشترک ایران و مذاکره کنندگان ارشد گروه 5+1 ادامه یافت. صبح امروز عباس عراقچی و وندی شرمن، نمایندگان ایران و آمریکا و هیئت همراه آنان به مدت 3 ساعت گفتگو کردند. پیش از آن هم عباس عراقچی با نمایندگان 3 کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا گفتگو کرد. این دور از گفتگوها برای آغاز روند تدوین پیشنویس توافق جامع هسته‌ای برنامه ریزی شده بود. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که مذاکره کنندگان در این 3 روز بر روی مقدمه پیشنویس توافق جامع تمرکز کرده بودند. هفته آینده 14 وزیر دولت حسن روحانی قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مختلف حضور یابند. به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار است بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت برای ارائه گزارشی در مورد برنامه‌های وزارت نفت و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری برای پاسخ به سوالات 2 نماینده در صحن علنی مجلس حاضر شوند. 12 وزیر هم در کمیسیون‌های مختلف مجلس برای ارائه گزارش و یا پاسخ به سوالات نمایندگان حضور خواهند یافت. تاکنون 4 تن از وزیران دولت حسن روحانی از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفتند و بیشتر اعضای کابینه هم برای پاسخ به نمایندگان چندین بار در صحن علنی و یا در کمیسیون‌های مختلف مجلس حاضر شدند. کیف به ضرب الاجل شبه نظامیان طرفدار روسیه که خواستار پایان فوری عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین شده بودند توجه نکرد. دولت مرکزی همچنان معتقد است جدایی طلبانی که حاضر به خلع سلاح نیستند باید سرکوب شوند. رهبران شورشیان در استان دونتسک وضعیت جنگی اعلام کردند و خواستار اعزام نیروهای نظامی روسیه به اوکراین شدند. در کریمه الحاقی برگزاری هر گونه تجمع به مدت 20 روز ممنوع اعلام شد. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه‌ای از جامعه بین المللی خواست با تاتارهای کریمه اعلام همبستگی و سیاست روسیه در کریمه را محکوم کنند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
ممنوعیت برگزاری تجمعات به مناسبت 70مین سالگرد کوچ تحمیلی تترهای کریمه به سیبری در اوکراین موج از اعتراض ها را برانگیخته. سرگی اکسیونوف که مسکو او را به سمت نخست وزیر کریمه الحاقی منصوب کرده، جمعه برگزاری تجمعات در کریمه را به مدت 20 روز ممنوع اعلام کرد و افزود تترهای کریمه تنها می توانند یک شنبه در میدان اصلی سیمفروپل پایتخت کریمه تجمع کنند. گزارش ها دلبران است که این میدان هم اکنون در محاصره پلیس ضد شورش روسیه قرار دارد. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین 18 می 28 اردیبهشت ماه را روز دفاع از حقوق تترهای کریمه اعلام و تشریح کرد. با گذشت 70 سال این ملت بار دیگر با تهدید سرکوب روبروست. پس از الحاق کریمه به روسیه، تترهای کریمه از سازمان ملل متحد خواستند برای آنها به عنوان تنها ساکنان تاریخی این منطقه حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین را تضمین کند. مجمع عمومی سازمان ملل اشغال و الحاق کریمه به روسیه را محکوم کرده است. مصطفی جمیلوف رهبر سنتی تترهای کریمه که ورودش به این شبه جزیره ممنوع اعلام شده به خبرنگاران گفت پنجشنبه منزلش در کریمه مورد تفتیش قرار گرفت. او این اقدام را تلاش مقام‌های جدید برای ایجاد رعب و وحشت میان تترها خواند و گفت
این سال 70 سالگرد کوچ تحمیلی و قتل عام تاتارهای کریمه را گرامی می‌داریم. اما این مناسبت با نگرانی شدید از آن توأم شده که دولت اشغالگر بخواهد از تجمع ما برای اهداف تبلیغی خود سوء استفاده کند و یا با تحریک خشونت‌ها مردم را سرکوب و مجلس تاتارهای کریمه را منحل اعلام کند.
دولت کیف معتقد است پس از الحاق کریمه مسکو شرق اوکراین را به آشوب کشید تا مانع تحولات دموکراتیک و گرایش اروپایی این کشور شود. روسلان کاشولینسکی معاون رئیس پارلمان با بیان این مطلب از برگزاری دومین میزگرد وحدت ملی خبر داد. این میزگرد که قرار است شنبه در خارکوف برگزار شود بخش از نقشه راه سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل بحران اوکراین است. بر اساس گزارش جدید سازمان ملل از آغاز نارمی ها در جنوب و شرق اوکراین 127 نفر کشته و 112 تن اسیر شدند. 49 نفر همچنان گروگان شبه نظامیان هستند. وزارت خارجه روسیه این گزارش را تحریف واقعیت خواند. جمعه پاویل گوبرف یکی از رهبران جمهوری خودخوانده دنیتسک که پیشتر به ارتش اوکراین برای ترک این منطقه ضرب الاجل داده بود از نظامیان و مرزبانان اوکراینی خواست به جمع هوادارانش بپیوندند. او همچنین از انتشار قانون اساسی جمهوری خلق دنیتسک خبر داد که بر اساس آن این جمهوری آماده است بخش خودمختار هر یک از کشورهای فدراتیو شود. پنجشنبه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود مسکو درخواست رسمی از دنیتسک و لوگانسک برای پیوستن به روسیه دریافت نکرده. ایگور کوروس تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید
йдеться про те, що Росії не потрібно, скажімо, Луганськ, Донецьк, які там фактично регіони є досить такі в поганому економічному стані, а їй потрібно
ще більше. Русь, що Росія به الحاق دانیتسک و لوگانسک استان‌های با وضعیت دشوار اقتصادی نیاز ندارد. روسیه به کنترل کامل اوکراین علاقمند است و با تحریک بی‌ثباتی می‌خواهد به این هدف برسد. متأسفانه ما شاهد بازی ژئوپلیتیک روسیه و غرب هستیم که حکومت اوکراین نه ایفاگر نقش که موضوع این بازی است.
اوبیکتوم و سوبیکتوم، скажімо, розвитку подій.
غرب روسیه را از عوامل اصلی مناقشه اوکراین می‌داند، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. پنجشنبه وزیر خارجه آمریکا هشدار داد ممانعت روسیه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را به دنبال خواهد داشت. به تازگی وزیر خارجه روسیه گفت مسکو درباره مشروعیت رئیس جمهور جدید اوکراین پس از انتخابات نظر خواهد داد. انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین قرار است 25 می 4 خرداد برگزار شود. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش‌ها از شهر سوما در ترکیه حاکی است که آمار کشته شدگان ناشی از آتش سوزی و انفجار در معدن زغال سنگ در آن شهر به حداقل 284 تن رسیده است. با این همه وزیر انرژی ترکیه میگوید که احتمالاً تعداد کشته شدگان به بیش از 300 تن خواهد رسید. در این میان علاوه بر اعتصاب یک روزه سندیکاهای کارگری در ترکیه، تعدادی از اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و نیز سازمان بین‌المللی کار نسبت به حادثه یاد شده واکنش نشان دادند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با اشاره به اینکه خودداری از بکارگیری فناوری‌های جدید در معدن، منطق سودگرا در بخش خصوصی و اعمال نشدن موارد ایمنی ضروری از علل واقعی در این حادثه بودند، گفت حوادث ناشی از کار در معادن ترکیه منجر به مرگ بسیاری شده است. در این ارتباط خبرگزاری رویترز نوشت ترکیه یکی از بدترین سوابق مربوط به نبود ایمنی کار در جهان را دارد و یکی از حوادث مرگبار در این کشور در سال 1992 میلادی 22 سال پیش در یک معدن زغال سنگ روی داد که 263 کشته بر جای گذاشت. به نوشته این خبرگزاری، آرکان آکسای، یکی از نمایندگان مخالف دولت در پارلمان ترکیه، گفته است که در سال گذشته تنها 5000 حادثه در سوما روی داد که 90% آنها در معادن صورت گرفتند. در همین حال ایرکی راینا، دبیرکل اتحادیه‌های کارگری صنعتی با 50 میلیون عضو در 142 کشور جهان، در نامه‌ای به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار امضای مقابله‌نامه 176 سازمان بین‌المللی کار در زمینه امنیت و بهداشت محیط کار شد. این اتحادیه کارگری وضعیت جاری در محیط‌های کار در ترکیه را غیر قابل قبول توصیف کرد و دولت این کشور را مسئول این گونه حوادث دانست. همچنین دبیرکل سازمان بین‌المللی کار با ابراز تأسف از وقوع حادثه در سوما اعلام کرد که این سازمان آماده ای ارائه حمایت مستمر برای اطمینان یافتن از ایمنی کارگران بر اساس استانداردهای بین‌المللی و برای جلوگیری از حوادث آینده است. در این میان رئیس مجمع مهندسان معدن در ترکیه به روزنامه رادیکال گفت که دولت‌های این کشور توافق‌نامه‌ها و مقابله‌نامه‌های بسیاری را در مورد ایمنی محیط کار امضا کردند، اما همه اینها روی کاغذ مانده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اما سخنگوی حزب عدالت و توسعه روز جمعه در آنکارا گفت که معدن شهر سوما 11 بار در 5 سال گذشته مورد بازدید قرار گرفته بود و بازرسان هیچ ایراد ناقض قوانین مربوط به امنیت معدن نیافتند. اوزگور اوزل، سیاستمدار مخالف دولت در پارلمان ترکیه، از سیاست دولت حزب عدالت و توسعه در واگذاری معادن دولتی به بخش خصوصی به عنوان یکی از دلایل بروز این گونه حوادث نام برد. او اشاره کرد که در این شرایط تنها راه به منظور افزایش سود برای بخش خصوصی، کاهش هزینه‌ها از جمله هزینه‌های مربوط به سلامتی کارگران و امنیت محل کار است. در این ارتباط روزنامه حریت اشاره کرد که به گفته رئیس شرکت استخراج کننده از معدن شهر سوما، از زمان خصوصی شدن این معدن در سال 2005 میلادی 9 سال پیش تلاش شد تا هزینه‌های استخراج کاهش پیدا کند. او در مصاحبه با این روزنامه در سال 2012 دو سال پیش گفته بود که هزینه استخراج زغال سنگ در این معدن در سال 2005 9 سال پیش و قبل از آنکه خصوصی شود بین 130 تا 140 دلار در تن بود و شرکت آن را به حدود 24 دلار در یک تن کاهش داد. با این حال آلپ کورکان رئیس این شرکت در مصاحبه مطبوعاتی در روز جمعه بحث‌های مربوط به نادیده گرفته شدن مقررات ایمنی در این معدن را رد کرد.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران از افزایش بسیار زیاد داروی ریتالین در میان دانش آموزان و دانشجویان اطلاع داده است. دارویی که به گفته این مقام مسئول بدون نسخه و به صورت غیر قانونی در داروخانه‌ها و حتی عطاری‌ها عرضه می‌شود. مهرداد قاسم‌فر
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید با آغاز فصل امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها در ایران فروش داروی ریتالین به میزان 50% افزایش یافته است. به گفته علیرضا جزینی در حالی که داروخانه‌ها در ایران این دارو را به صورت غیر مجاز می‌فروشند، عطاری‌ها هم داروی ریتالین را در کنار سایر داروها چون متادون به صورتی غیر قانونی عرضه می‌کنند. داروی ریتالین دارویی است که به طور غیر مجاز از سوی دانشجویان و دانش آموزان به منظور افزایش تمرکز برای درس خواندن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این در شرایطی است که بسیاری از پزشکان درباره مصرف این دارو با چنین اهدافی و آن هم بدون تجویز پزشک متخصص به شدت هشدار می‌دهند. منابع پزشکی درباره عوارض شناخته شده داروی ریتالین بر مصرف کنندگان غیر مجاز می‌گویند لرزش دست‌ها و بدن، تنفس تند و سریع، بالا رفتن زیاد فشار خون، ضربان و تپش قلب و هذیان‌گویی و پارانویا از جمله عوارض شناخته شده آنند. قرص ریتالین که خواصی شبیه به آمفتامین دارد، اولین بار در میان برخی دانشجویان کشورهای آمریکا و استرالیا و با هدف برطرف کردن خواب‌آلودگی در طول روز و رسیدن به تمرکز ذهن در کلاس‌های درس مصرف می‌شد. با این حال با مشخص شدن عوارض جانبیان در میان دانش آموزان و دانشجویان کشورهای غربی به عنوان خطری تلقی و تلاش شد که با دادن آگاهی این قشر جامعه را نسبت به آسیب‌های این دارو بدون تشخیص پزشک متخصص برحذر دارند. تا کنون کمتر آماری از مصرف ریتالین در ایران منتشر شده بود، اما اکنون با اعلام این افزایش 50% مصرف آن در میان دانش آموزان از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به نظر می رسد ایران نیز این دارو را به اقلام غیر مجاز خود افزوده باشد.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می داد. کمتر از یک ماه مانده به آغاز جام جهانی فوتبال، هزاران تن از مردم برزیل به هزینه کردن برای جام جهانی به جای بهبود وضعیت خدمات عمومی در آن کشور اعتراض کردند. بنابر گزارش ها روز گذشته معترضان در دست کم 12 شهر برزیل به خیابان ها آمدند. در ساو پالو بزرگترین شهر برزیل شاهراه اصلی ارتباطی مسدود شد و راهپیمایان اقدام به آتش زدن لاستیک خودرو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز در ریو دو ژانیرو دومین شهر بزرگ برزیل نیز معترضان برخی خیابان‌ها و جاده‌ها را مسدود کردند. اعتراضات در ریو دو ژانیرو با دخالت پلیس و پرتاب گاز اشک‌آور روبرو شد. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.